گفتیم نسبت بین مشتری و عاقد فضولی در جایی که مشتری عقد رو که انجام داده ثمن رو هم تحویل داده باشه نسبتشون دو فرض عمده داره، یکی اینکه جاهله، یکی اینکه عالم. اونجایی هم که عالم بوده یا ثمن باقیه یا ثمن باقی نیست. و گفتیم فرق فرض بقای ثمن و عدم بقای ثمن و تلف ثمن فرقشون به این برمیگرده که اگر ثمن مال آقای مشتری در نزد این آقا باقی باشه، خب بحثمون و معیار رجوعش چیه؟ چی؟ الغه مالکی. باید ببینیم الغه مالکی اینجا چی میگه و چه موانع احتمالی داره. مثلا این آقا تسلیت کرده، اعراض کرده از مالش، خود ببینیم مقتضی الغه مالکی چی میگه و موانع احتمالیش که میتواند در مقام باشد چی هست. اما اگر مال از بین رفته باشه که دیگه الغه مالکی وجود نداره، باید از یه سوال دیگه بحث کنیم. از چی باید بحث کنیم؟ که این آقایی که مال مردم در نزدش تلف شده زمانی متوجه او هست، مسئولیتی متوجه او هست یا مسئولیتی متوجه او نیست. به زود از ادله زمان اتفاقا بحثمون همینجاست. یعنی الان بحثمون همینجاست که مال در نزد یعنی ثمنی که ملک اون آقای مشتری بوده در نزد این جناب عاقد فضولی چی شده؟ تلف شده. دیگه مالی وجود نداره که اون بیاد و ورداره و ببره. اینجا چیزی که وجود داره احتمال یک مسئولیت است بر گردن آقای فلان. لذا گفتیم اونجا از استرداد حرف میزنه، اصلا اونجا اصلا از دفع حرف نمیزنه. اگر مال شما اینجا مونده باشه من وظیفه‌ام نیست بیام مال شما رو شما بدم، خودت میمارتو برمیداری میری، من نبود مانعیت ایجاد کنم. یعنی اونجا اصلا از استرداده، ولی اینجا از چی حرف میزنیم؟ از دفع حرف میزنیم، یه چیزی گردن تو اومده. اینجا از فعل تو حرف میزنیم. فعل کی؟ فعل زامن حرف میزنیم، فعل فضولی حرف میزنیم. زبانمونم بیانمونم عوض میشه چون مسئله ماهیتش عوض میشه. خب رسیدیم به هازا ازا کلهو ازا کانه باقیان. از روی عبارت شما بخونو برو جلو ببینیم برادر. ها معروف اینه که مشتری دیگه رجوع نمی کنه. چرا؟ چون الغه مالکی از بین رفته. باید دونی مسئولیتی متوجه این آقا هست یا نیست. خب بل محکی اتفاق است. آقای محمودی اجماع منقوله یا مؤصل؟ محکی از اینا اتفاق است. یعنی اینا از اینا حکایت شده که اینا هم گفتن اتفاق وجود داره. ناقل اجماع کیا هستن؟ متأخرین. ناقل اجماع متأخرین هست. اجماعی که علامه ناقلش باشه معلومه که اجماع کیاست؟ خودش از متأخرینه، ولی اول متأخرینه. اجماعی که علامه ناقلش باشه، حاکیش باشه، باید اجماع متقدمین باشه. اما شیخ خیلی علاقی به پیگیری کردن این اجماع نداره، چون در برابر اجماع دلیل داره، میخواد بره سراغ دلیلش. از نظر روشی این خیلی مهمه. در رسائل خوندید شیخ میگفت اجماع نهایتا درباره اجماع منقول چی میگفت؟ آه. اعتبارش رو میگفت احراز نکردم، دلیل بر اعتبارش نداشت، ولی دلیل بر عدم اعتبارش هم نداشت. میگفت یه زن ایجاد میکنه، فقط یه زرنگی باشه بتونه قرینیابی کنه اون زن رو، چیکار کنه؟ تقویت کنه و برسونه به اطمینان، باش میتونه فتوا بده، حالا یا به قطع، هر کی به هر مبنایی. اما نتونه، باش فتوا نمیده. الان اینقدر خاطرش جمعه که در برابر این اجماع دلیل داره که اصلا حرکت نمیخواد بر وفق اجماع بکنه، ولو اینکه ناقل اجماع علامه باشه. علامه رو خیلی قبول داره در نقل اجماع. پس یه وقت حرفایی که بعض وقتا در بعضی از دروس یا بعضی از فضلای اساتید یا در بعضی از نوشته ها آدم میبینه که شیخ یه جا با اجماع چی کار میکنه، یه جا با اجماع چی کار میکنه، نه، شیخ برای اجماع ضابطه داره، اجماع پژوهی و استنادش به اجماع ضابطه داره. نمیگیم در 100% مواردش قابل دفاع است، ولی در 90% مواردش قابل دفاع است. ممکنه یه جایی هم از ضابطه خودش رو دور کرده باشه، اشتباه کرده باشه. ولی اینکه بگیم آشفتگی حاکم است بر مدل فقاهتی شیخ بر اساس اجماع، این حرف غلطه. آشفتگی وجود نداره. الان اینجا میبینید اجماع رو نقل میکنه ولی وفق شرکت نمیکنه. حالا بریم جلوتر میبینید علت چیه که از اولین اجماع براش اصلا زن، این اجماع براش زن ایجاد نمی کرد که بخواد زن رو برسونه به مرحله اطمینان و قطع. چرا براش زن ایجاد نمی کرد؟ چون در برابر اجماع دلیل داشت. حالا بریم جلو ببینیم. کما سر ره بهی بعضهم کل هلی ها و وجهو. اما وجه این وجه این حرف چیه؟ وجه این حرف چیه؟ نگاه کنید دوستان، از این وجهش چنان که تصریح کرده است به این وجه، بعضی از فقها مثل ابن ادریس هلی و علامه هلی و غیره هم، هلی وقتی که شیخ میگه منظورش کیه؟ ابن ادریسه، منظورش علامه نیست، به علامه میگه علامه. هلی علی الاطلاق منظورش همیشه کیه؟ ابن ادریسه. چنان که ابن ادریس فرموده، علامه فرموده و دیگران هم گفتن و یظهر من آخرین ایزن، دیگرانی گفتن، وجهش این بوده سلته علی ماله بلا عوضه. یک کم خودش تسلیت مجانی کرده. بگو تسلیت مجانی. خودکار من دست شماست، گرفتی یه امضا بکنی پس بدی، میگه واسه خودت برو. به این میگن تسلیت مجانی. میگیم آقا شیخ یعنی چی تسلیت مجانی؟ اینجا چیه؟ میگم براتون میگم توضیح و زاله، یعنی توضیح این تسلیت مجانی که آقایون میگن. این توضیح دوستان بر اساس مبادی تصوری و تصدیقیه که دیروز خدمتتون عرض کردم. حالا
چون مثلا کنا مدرکش رو بزنیم دیگه،
گوییم که یک استدلال کنارش وجود داشته، موج به این استدلالشون رو میدونیم، همینا باعث میشه که زن نیاره دیگه. تقسیم شیخ از اجماع مدرکی و غیر مدرکی نیست، شیخ اجماع مدرکی هم داره که براش زن ناوره. شیخ آدم عجیبیه، تو حال خودشه. یعنی چارچوبی که طراحی کرده در اجماع به نظر من بسیار منسجم و بسامانه. تأکید میکنم نمیگیم در 100% مواردی که طبق داره به اجماع راجع به اجماع حرف میزنه مطابق با اصول شها، نمیگیم. به هر حال هر کسی ممکنه خطا کنه، اما این تهمت آشفتگی در استفاده از اجماع که به مرحوم شیخ وارد میکنن، این آشفتگی در آثار ایشون وجود نداره، به سامانه. برای خودش یه سامانه‌ای داره در اجماع، یه نرم افزار، سامانه نرم افزاری داره در اجماع. خب برو بریم عبارت رو بخون، توضیح زاله که ببینون چی گفته برادر.
اما زمانه اما عموم اهل یده ما حقه و اما نفاعدت اقدام
استدلال دیگه شیخ فاعلشه اونجا، شیخو نمیبینی؟ تازه غیر شیخ هم که هستن، استدلال بی شیخ و غیر شیخ. خب توضیح ذالک اینه، زمان به یکی از این دو دلیله، ان الزمانه ممکن الاستناد الا دلیلین فقط. کدوم دلیلین؟ یا عموم الید مؤاخذت یا قاعده اقدام علی الزمان. حالا اینا چی هن؟ اینا رو دیگه ما دیروز گفتیم، میگیم آقای شیخ انصاری ببخشید اقدام علی الزمان چیه؟ میگه اقدام علی الزمان نمیدونی چیه؟ میگیم نه. میگه اقدام علی الزمان همونه که شیخ طوسی و دیگران وقتی میخواستن ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسدهی رو عکسشو، یعنی در یزمن به فاسدهی استناد کنن، از این قاعده استفاده میکردن. یادت اومد؟ میگه آره آره یادم اومد. اقدام علی الزمان همون چیزی بود، ما دیروز گفتیم اقدام علی الزمان رو توضیح دادیم، گفتیم بعضیا اقدام علی الزمان رو مستند چه چیزی میدونن؟ مستند ما یزمن به صحیحه میدونن. این الان داره به همون اشاره میکنه ها، یا به خاطر علل یده یا به خاطر اقدام علی الزمانه. میگیم اقدام علی الزمان چیه؟ میگه همونی که شیخ و دیگران در قاعده ما یزمن به صحیحه بهش استناد میکنن. یزمن به فاسده هی فی فاسده ما یزمن به صحیحه هی، یعنی ما یزمن به صحیحه هی یزمن به فاسده هی، اون اینجاشو ازش استفاده میکنن. خب میگیم خب دوتا دلیل دارن، پس چطور قائل به عدم زمان شدن؟ میگه ها، منتها دوتا زمانشون هم اینجا چی داشته؟ مانع داشته. پس ببینید حرف شیخ اینه ها، مشهور فکر میکردن زمان در اینجا کلن دوتا مقتضی داره، هر دوتا مقتضی هم با چی مواجهه؟ ها؟ با ما دوتا مقتضی رو گفت، حالا میخواد مانع هاشو بگه. ول اولو بخون برادر، ول
اولو
مخصصون به
فتوا مدل به علا عدم زمان من استعمنه المالک مالک و دفعه الهی
دفعه الهی لحفظه. خوبه، هم اولی مخصص است، علالیاد ما اخذت اینجا استثناش مستثنا استثنا خورده. گفتیم مستثنای زمان علالیاد چیه؟ قاعده چی؟ دیروز گفتم استیمان، همین استیمان رو میگه. ول اولا مخصصون به فهوای استیمان، به فهوا، به فهوا الاستیمان. استیمان چیه؟ یعنی اون روایاتی که آیاتی که ادلهی که دلالت میکنن بر این که ضامن نیست مستأجری که امین قرار داده است اون مستأجر را مالک و دفع کرده است خانه را به او. دیروز مثال زدم براتون ها؟ خودش میگه، میگه اینجا قاعده استیمان وجود داره، یعنی مانح نفیه را علامه هلی و متقدمینش و متأخرینش، سابقین بر علامه و لاحقین از علامه، علالیت رو بلد بودن، میدونستن که آقا علالیت مؤاخذت حتی تعدی، ولی اونا معتقد بودن که ید آقای فضولی اینجا ید تکرار کن ید امانیه. اولی رو مخصص میدانستن با فهوای این. حالا ببینید مثال میزنه، قاعده استیمان رو به نحو قاعده نمیگه، میگه فهوای ادلهی که دلالت میکردن بر ضامن بودن من استعمنه المالک و دفعه الیه لحفظهی کمافی الودیعه، یا دفعه الیه لانتفاع به کمافی الاریه، یا دفعه الیه لاستیفاء المنفعت من کمافی العین المستجره، فان الدفع علی هذا الوجه، یعنی فان الدفع رها کن. پس تا اینجا داره قاعده استیمان رو توضیح میده، سه تا مثال برای قاعده استیمان زده. سه تا مثال قاعده استیمان چی هست؟ یکی ودیعه است. در ودیعه چیزی رو دادن دستت که چیکار کنی؟ حفظش کنی. فرقش با آریه چیه؟ در ودیعه نمیتونی استفاده کنی، فقط باید حفظ کنی، اما در آریه استفاده. آریه اینه که من میگم خودکارتو بده باش بنویسم، اما ودیعه اینه که عینکم رو میدم میگم اینو نگه دار، مسواکم رو میدم میگم اینو نگه دار، نه تو برو بزنم دهنه، اینو نگه دار تا من بند کفشم رو ببندم بعد به هم بده. مثل این میمونه. یا استیفاء المنفعت، من با آقای جعفری قرارداد بستم، ماشینم رو بهش اجاره دادم برای یک ماه، ایشون منفعت یک ماهه ماشین منو از من چیکار کرده؟ از من خریده، در قرارداد اجاره تملک کرده. حالا من باید چیکار کنم؟ بگم خب خریدی برو خونهتون حالشو ببر؟ نه دیگه، باید عین مستعجره رو، یعنی ماشین رو بدم تحویلش، بگم حواست هست که این ماشین مال منه، استفادهش مال توه، میتونی توش بشینی سوار شی، به اندازه یک صندلیش جا میده دیگرانو سوار کنی، حالشو ببری، اما ماشین مال من، عین مستعجره رو چیکار میکنم؟ برای چی بهش تحویل میدم؟ برای اینکه حفظ کنه؟ برای اینکه مفت استفاده کنه؟ نه، برای اینکه منفعتی رو که خریده اون منفعت رو چیکار کنه؟ استیفا کنه، منفعت مال خودشه. خب مرحوم شیخ میگه این آقایون معتقد بودن که درسته که فضولی یدش اخذ کرده است سمن را از مشتری بدبخت، اما این یدش ید چی است؟ امانی است. خب محمودی میگه این که یدش امانی نیست، مگه فضولی، خب گوش کن، مگه فضولی با آقای مشتری قرارداد داشته و این سمن را ازش تحویل گرفته؟ نه، طرف قرارداد که فضولی نیست، طرف قرارداد کیه؟ طرف واقعی قرارداد کیه؟ مالکه. فضولی نه اینجا آریه، نه اجاره، نه ودیعه، نه هیچ، نه مزارعه، نه مساقات، هیچ قراردادی که فضولی را مصداق امین بکند بین فضولی و مشتری منعقد، لذا میگه فهماش. شیخ میگه قرارداد منعقد نشده، ولی بدتر از قرارداد منعقد شده. کسی که عالم است که این مشتری فضولیه و بدون قرارداد پولشو میده، این از استیمان بدتره، این از استیمان، امین بودنش از استیمان چیه؟ بیشتره، از قرارداد بیشتره. کسی که با قرارداد تحویل بده میشه یاد اون طرف میشه امین، آخذ میشه امین. اینجا که اصلا بدون قرارداد تحویل داده، آخذ معلومه خیلی مورد اعتماد بوده، واقعا امین بوده. لذا این فعنه آقای محمودی توضیح فهواست، میگه فعنه دفع علا حاضل وج ازالم یوجب الزمان فتسلیت علا تصرف فیح و اطلاف هیله مما لا یوجب ذلک به طریق اولا. وقتی که دفع علا وجه استیمان، یعنی به این سه وجه، دفع علا حاضل وجوه، دفع علا استیمان، وقتی که باعث زمان نمیشه، در واقع مانع از زمان میشه، تسلیتی که این داده دست این آقا گفته برو استفاده کن، اطلاف کن، بعدم بده به مالک بره اگه مالک اومد، مما لا یوجب الزمان به طریق اولا. آقا این عالم بوده که این قاصبه یا این فضولیه، ولی با این حال پولو بهش داده، با این حال سمن اصلا اگه عین بوده، سمن یه اسب بوده فرض کن، تحویلش داده. وقتی که با علم تحویلش داده، یعنی که داده که تصرف کنه، استفاده کنه. خب این که اصلا از مانعیت چنین اخذی، مانعیتش از زمان بیشتره یا اخذ در قالب قرار داد؟ مرحوم شیخ میگه معلومه. انقض دعوا انه انما سلطه فی مقابل العوض لا مجانا حتی یشبه الهبد الفاسد التي تقدم عدم الزمان فیها، اینا دیگه همش انقلت هایی که بین استدلالی که شیخ داره برای این آقایون طراحی میکنه قابل طرحه. دوستان کتابتون رو ورق بزنید، اینجا یک دعوا بعد میگه چی؟ مندفعتون. صفحه بعد دوباره میگه فانقلت. میبینید فانقلت دوباره رو؟ تسلطه کذا. دوباره صفحه بعدش میگه چی؟ قلت. قول که از زمان کذا. اینا همش توضیحات مرحوم شیخ درباره اینه که این آقایون قول رقیب من با چه استدلالی قائل به چی شدن؟ قائل به عدم زمان شدن. تو صفحه 490 استدلال خودش رو شروع میکنه. یعنی ما فعلا در حال چی هستیم؟ در حال بررسی وجه احتمالی که شیخ میخواد برای چی درست کنه؟ برای قول رقیب خودش، قولی که میگه مشت فضول ضامن نیست، قولی که میگه بایع ضامن نیست، استدلالش چی بوده؟ پس استدلال اونا این بوده قواعد زمان قواعد مشخصیه، اینجا علی یده اخذت حتی تعدیه میاد، اینجا قاعده اقدام به زمان میاد، و اینا هم چی شدن؟ تخصیص خوردن. با چی تخصیص خوردن؟ مرحوم شیخ میگه با استیمان. یکی میگه این چه استیمانیه بین عاقد و مشتری، عاقد فضولی و مشتری رابطه نبوده. میگه بدتر از رابطه وجود داشته. فهوا رو برای همین میگه اگر استیمان مخصص علی یده اخذت مؤاخذت است، تحویل دادن و اقباض به عاقدی که میدانیم فضولی است از استیمان بدتره، از استیمان مانع تر است، لذا نمیذاره زمان چی بشه؟ زمان محقق بشه. این استدلال مرحوم شیخه. حالا یک انقلتایی هست، انقلتا بیشتر به همین استیمانه برمیگرده. انقلتا میخوان توضیح بدن که آقا این نحوه تحویل دادنش جوری نبوده که مانع از چی بشه؟ مانع از زمان بشه. حالا ببینیم این قلتا چیه و جواب مرحوم شیخ چیه. چون دیروز عبارتو کم پیش رفتیم، دیگه امروز میخوام عبارتی میریم روی عبارتم توضیح میدیم مطالبو. و دعوا انه انما سلطه فی مقابل العوض لا مجانا حتی یشبه الهبت الفاسدت التي تقدم عدم الزمان فی. یکی میاد میگه آه اینجا تسلیتش تسلیت چی بوده؟ تسلیت مجانی که نبوده که، ثمنو داده، ملک یک شخص ثالثی رو از این آقا خریده، بنابراین اینجا مثل هبه نیست که بگید مفت داده پس زمانی وجود نداره. مرحوم شیخ میگه این دعوا مندفع است. چرا؟ به انهو انما سلطه او فی مقابل ملک غیره. حواست باشه ها، ثمن رو نداده به فضولی که ملک خود فضولی رو بگیره، که داده ملک دیگرانو بگیره و میدونسته که ملک دیگرانه. فلم یزم منها فی الحقیقه شیئا من کیسهی. اون آقای فضولی رو ضامن نکرده است نسبت به اموال خود فضولی. یعنی فضولی مسئولیتی نداشته که از مال خودش چیزی به این آقا بده. فهو یشبه الهبت الفاسده والبیع بلا ثمن والاجاره بلا اجرت. در حال مسخره میکنه ها، اجاره بلا اجرت نمیشه که. میگه اگرم رابطه بین این دوتا وجود داشته باشه، هبه نیست. هبه چیه؟ هبه فاسده. بیع بلا ثمنه، اجاره بلا اجرته، التي قد حكم شهيد و غير واحد به عدم الزمان فيها، که اینجا خیلی ها میگن موجب زمان نیست. هبه فاسد نو. و من ذلك. خب این تا اینجا رو نگه دارید. از اینجا یه سوال، کلمه توضیح ذلك رو آقای محمودی بخون اول بحث امروز.
توضیح ذلك ان زمان اعمال
آها، پاراگراف بعدیش میگه چی؟ ها، زمان دوتا سبب داره. یه سببش قاعده علل یدی، سبب دیگه چیه؟ قاعده اقدام علی زمانه. کامل بگید، از بس نیاره کامل نمیگن بچه ها باید قاطی میکنن. گفتیم یه اقدام داریم، یه اقدامه، این اقدام علی زمانه. خب مرحوم شیخ گفت سبب اول زمان به وسیله چی تخصیص خورده؟ قاعده استیمان تخصیص خورده. یکی میگه آقا سبب دوم چی؟ شاید سبب دوم ایجاد زمان کنه. میگه نه، و من ذالک یعلم عدم و جریان وجه ثانی زمان که اقدام علی زمان بود هنا. دقت کنید که از همین جا، یعنی از همین توضیحی که در استیمان گفتیم، فهمیده می شود که وجه دوم زمان، وجه دوم زمان یعنی چی؟ خودش گفته و هو اقدام علی زمان هم در اینجا جاری نیست. خب یه ترمز بکنیم. من دیروز گفتم اقدام علی زمان یعنی چی؟ در یک عقد صحیح گفتم من از ایشون یک چیزی خریدم، کتاب بهشون دادم، پای دفتر محافظه کردیم. ایشون وقتی کتابو میگرفت، میگرفت دو تا کلمه مهم بود.
نه،
خودمون معامله کردیم با هم، اصلا فضولی نیستیم. عاملان عالمان آمدن معامله می کردیم. ایشون کتابم از من اخذ می گرفت به که چیزی در برابرش قرار بده، منتها انشاء می کرد اینو یا صرف یک قصد بود. قصد دو تا کلمه گفتم مهمه. ایشون اقدام علی زمانی ها قاعدهشون اینجوری توضیح میدن، میگن ایشون که در یک معاوضه صحیح کتابو از من تحویل می گیره، تحویل می گیرد به قصدش اینه، التفات داره که این کتابی که داره میگیره با چیز در برابرش بده. در فرض صحت معامله عوض رو میده، عوض مسما رو. در فرض بطلان معامله نسبت به خود کتاب و قیمتش اینا مسئوله. اقدام علی زمانی ها اینو میگه. مرحوم شیخ حالا اینجا چه جوابی میده؟ میگه اصلا اینجا اقدام علی زمان نداریم، چون فضولی وقتی سمن رو از تو میگرفت، میگرفت که چیزی بهت بده، قصد داشت چیزی بهت بده، یا قصد داشت که مالک بهت چیزی میده. خانومه میگه من نذر کردم پسرم بره مشهد نمیره. گفتم ایفی نداره بدش کن. چون یه بار دیگه هم از من درباره نمازش چیز پرسیده بود، اونم گفته بودم ایفی نداره، کلا میگه معتقد شد که من اصلا یه آدم بیدینی هم. نذر میفهمم نه نماز میفهمم. گفت نه فلان میشه. گفتم نه ترسیش طوری نمیشه با من. نظر تو به اون بدبخت چه ربطی داره آخه؟ خب حالا فضولی وقتی سمن رو تحویل میگرفت، قصدش این بود که چیزی از خودش باید در برابرش بده؟ نه. میگه لأن البایع، بایع فضولی ها میگه ها، لم یقدم علی زمان سمن الا به ما علم المشتری انه لیس ملکن له. میگه بایع که اقدام بر زمان سمن نکرده، بایع فضولی وقتی جنس رو میداد و سمن رو گرفت، گرفت که چیزی در برابرش بده. میگه اقدام بر زمانی، هیچ زمانی در برابر سمن نکرده مگر به چیزی که اون آقا میدونه منه، چه خود من نبوده. من فضولی سمن رو وقتی از اون آقا گرفتم، قرار بوده چیزی به او بدم که اون خودش میدونه استعمال که من نیست. الا به ما علم المشتری کنه و لحظه بکنه. در واقع معنیش منظورش اینه ها، بایع فضولی وقتی سمن رو میگرفت، قصد نداشت که از جیب خودش چیزی در برابر اون بده. اگرم قصد داشته، قصد داشته از شخص ثالث بده. اینو که بهش نمیگن اقدام علی زمان. اقدام علی الزمان یعنی من در معامله که خودم طرف معامله بودم، کتاب تو رو وقتی گرفتم، گرفتم که چیزی خودم به تو بدم، ولی در فضولی اصلا طرف قصد نداره چیزی از خودش بده، تو اینو میدونی. پس اقدام علی الزمان هم اصلا نیست. به عبارت دیگر آقای جعفری، زمان علی الید ما اخذت حتی تعدی مقتضی داره اما به مانع خورده، ولی زمان بر اساس اقدام علی الزمان اصلا مقتضی نداره که از مانعش بحث کنیم. یعنی این ها اصلا اقدامی نکرده، اقدام کرده این فلان میگیریم حالشو ببریم، نه که میگیرم من چیزی بدم، من میگیرم کسی دیگه چیزی به اون خواهد داد، این که بهش اقدام علی الزمان نمیگن، اقدامش در این حد بوده، اقدام نیست، اصلا اقدام علی المعاوضه نکرده. پس بخوایم به قول اون آقا میگفت یه جوری حرف بزن که فکر کنن بلدی، بخوایم یه جوری حرف بزنیم که فکر کنن بلدیم، باید بگیم قاعده علالیت زمان علالیت مقتضی داشته در ما نهنفی. چرا؟ چون واقعا نقص کرده، علالیت ما اخذت، اما با فحوای استیمان در ما نهنفی تخصیص خورده.
فحوا هم نبود باز تخصیصش
میزده، حالا تو در حال دیگه جنبندی هستیم. اما دومی، قاعده دوم زمان اینجا اصلا مقتضی از ریشه نداشته. جان استثنای لأن البائع لم یقدم على زمان ثمن الا به زمانی که ما میتونه به ما میتونه استثناء باشه از علا زمان. بار به معنی علا بگیر، مثلا به ما رو بکن علا ما. لم یقدم علا هیچ زمانی الا علا زمان چیزی که اون آقا میدونه از خودش نیست. وقت این دیگه اصلا استثناء استثنای منقطع میشه، از اول اصلا زمان مستاق زمان نیست. بله استثناء استثناء منقطع، یعنی مستثنا منش اونه، اما ما علما انه ليس ملکا زمان نیست، تعهد نیست، بله استثناء منقطع. عبارتش عبارت اینجوریه دیگه، مرحوم آقای خویی همین استثناء منقطع ها رو دیده بود که میگفت استثناء منقطع یه چیز مندرآوردیه و اصلا در زبان عربی وجود نداره، تو آیت نار به باطل. این استثناء منقطع بی خوده و تو زبان عربی وجود نداره، مؤلفین یه چیزی می نویسن، اگه اون موقع نگارش و ویرایش وجود داشت ویراستارا همه این عبارت ها رو برای اینا چیکار می کردن؟ درست می کردن رحمت الله علیه و اجمعین. اما استثنای منقطع واقعی و همچنین دلچسب که واضح باشه تو زبان عربی هست. خدا رحمت کنه آقای خویی رو. آقای خویی تو این آیه لا تکونوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض میگه بعضی گفتن این استثناء منقطع، استثناء منقطع یعنی چی؟ چیزی که داخل در چیزی نبوده رو آدم عاقل میاد اخراج کنه، اخراج شیئی که داخل نبوده، این چه حرفی ساختن؟ واقعیت نداره اصلا. بعضی وقتا این عبارتهای مؤلفین رو آدم میبینه میگه این همین عبارتهای مؤلفین رو اگر آدم ببینه خب همین رو باید بگه. خدا رحمتشون کنه همه شما. عبارتهایی که توی کتب میبینید دوستان، مثلا در نجف نوشته شده، یه کسی نوشته که ولی اون که حالا زبان عربیش هم خوب بوده که نبودن، اینا خیلی زیاد قوی نبودن، زبان دومشون بود، بعد زبان دومشون هم بود اونم تو نجف، که خود عربی خود نجف از جاهای دیگه عراق حتی عربی ضعیفتریه، بعد مثلا تو قرن 12-13 این کتاب نوشته شده که اصلا عربی عربیتی نداشته، بعد به خودش اگر میگفتی این عبارت رو یه بار دیگه بازنویسی کن، کم دقت کن، شاید اصلا قشنگتر، واضحتر و ادبیتر، یعنی نحویتر منظورمه، مینوشت. عبارت های مؤلفین عربیت در حدی که ما در عبارت های قدیم سراغ داریم نداره. ابن شام تو مغری به همین مؤلفین اشکال میگیره دیگه، میگه هی می نویسن نمیدونم لاغر، هی می نویسن چی، هی می نویسن چی، در حالی که اینا همش چیه؟ غلطه. مؤلفین میگه خودشون گرامر، ما هم همینطوریم. ما تازه حالا اینا که عربی زبان مادریشون نبوده، مثلا آخوند خراسانی عربی زبان مادریش نبوده، شیخ عربی زبان مادریش نبوده، شهیدم که عربی زبان مادریش بوده لهجهش جبل عاملی بوده، چقدر به درک ما از عربی نزدیک بوده. تازه ما زبان مادریمون فارسیه، الان فارسی می نویسیم بعد میدیم دست ویراستار چیکار میکنه؟ نوشته نصف بیشترش دفعه قبل بود، نصف بیشترش دفعه کمترش دفعه بعد بود. ویراستار میگه مردک نصف و نصف مساویه، نصف بیشتر نصف کمتر چی؟ اینا چی بارون می‌نویسیم؟ ما همه میگن دیگه، ما همه اونجوری حرف می‌زنیم. خب این یعنی فارسی ما پر از اغلاطه. ما توقع داشتیم عربی نویسی کسانی که عربی زبان مادریشون نبوده دقیق و فنی و عبارت‌های ولی اگه بخوایم نحوی نگاه کنیم بهش، عبارت‌های روند و روانی نیست. اگه بخوایم نحوی بهش نگاه کنیم میشه استثنای منقطع. اون شاعره میگه که پناه بی کسی ها با تو باشد، نگاه اطلسی ها با تو باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر به جز دلواپسی ها با تو باشد. دلواپسی لحظه های خوب عمره، ولی هیچ کس نمیگه استثناش بده. دلواپسی ها خودش از اول از چی؟ از لحظه های خوب عمر چی بوده؟ خارج بوده، ولی شاعر هم به اخراجش میکنه. نه، استثنای منقطع واقعا وجود داره. اما این استثنای منقطع خب چون فنی نیست یه خورده اعصاب آدمو خورد میکنه، بعد طرف میاد اصلا رد میکنه استثنای منقطع رو. خب اون فعین قلت انشالله بمونه برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله و سلم.
Yeah.